بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، اوصيكم بنفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب نواهی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در پایان ماه مبارک شعبان و به احتمال قوی در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان به رعایت تقوا، به بندگی خالصانه خداوند، به آماده شدن برای ورود در دروازه‌های کرامت و ضیافت الهی سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به همه ما توفیق تشرف به حقیقت ماه مبارک رمضان و بهره‌مندی از فیوضات آن عنایت و کرامت بفرما. در آخرین جمعه ماه شعبان به احتمال قوی قرار داریم و مستحضرید که در چند روایت از ائمه هدا، از امام رضا علیهم السلام و از شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با این روزهای پایانی ماه شعبان هشدارهایی صادر شده است، آماده باشهایی وارد شده است و این مجموعه چند روایتی که در باب جمعه آخر ماه شعبان هست و درباره روزهای متصل به ماه مبارک رمضان هست، این چند روایت نشان دهنده یک سنتی از رسول خدا و ائمه هداست، مبنی بر این که در این روزهای پایانی ماه شعبان و در آستانه اون دروازه‌های نورانی ماه مبارک رمضان هشدار می‌دادند، آماده می‌ساختند، دلها را مهیا می‌کردند، جامعه را آماده می‌کردند برای استقبال از ماه مبارک رمضان. این سنت، سنت بسیار مهمی است. در مسجدهای ما، در خانه‌های ما، در محیط‌های گوناگون ما با تأسی به این سنت پاک رسول خدا و اولیای الهی باید تلاش کنیم، آماده کنیم یکدیگر را، یادآوری کنیم برای هم آفاق وسیع و دروازه‌های نورانی و آن ضیافت و کرامت بی‌نظیر خداوند در ماه مبارک رمضان. این سنت برآمده از اولیای الهی است، ما هم باید به آن تأسی کنیم، امروز هم چند نکته در همین زمینه یادآوری میکنم. بارها شنیده اید و گفته شده است که ماه مبارک رمضان یک فرصت ناب و یک دریای بیکران از نعمتهای الهی است. شاید چند دهه قبل، سالهای قبل چند بار در همین سخنگاه و خطبه قریب 100 ویژگی و صفت و توصیف از آیات و روایات درباره ماه مبارک رمضان تقدیم شده است. نمیخواهیم به اون برگردیم و در باره اون سخن مبسوطی تقدیم کنیم، اما یادمون باشد همین یک کلمه، عظمت ماه مبارک رمضان، فرصت‌های بی‌نظیر این ضیافت الهی، تنوع غذاهای روحانی و مائده‌های آسمانی در این ماه شریف پیش روی ما و شما اونقدر بزرگ است که یک گوشه آن اینه، 100 تا جمله، ویژگی، توصیف، نام، نشان برای ماه مبارک رمضان برشمرده شده است. چه خبر است؟ چه داستانی در این ماه بزرگ رخ می‌دهد؟ چه دروازه‌هایی به عالم غیب و عالم قدس گشوده می‌شود؟ دعوت کننده این ماه بزرگ و میزبان عظیم این ماه خداست، پیامبر خداست، اولیای الهی هستند. اونها با 100 نام و نشان و توصیف دارند به ما میگویند و تفهیم میکنند که بدانیم و آماده باشیم و بدانیم که ورود در اون دریای بیکران نعمتهای الهی، بهرمند شدن از اون نسیمهای روح بخش رمضانی، جز با آمادگی قلبی، بیداری دل، تهیع برای ورود در اون ضیافت و کرامت الهی میسر نیست. این اون هشدار بزرگ است، اون حرمان بزرگ است که کسی وارد این همه فیض و ظرفیت و استعداد برای تقرب به خدا شود اما قلب او بهره‌مند نگردد. این بالاترین محرومیته. این اون حرمان بزرگ الهی است. اینقدر خدا سفره را پهن چیده است، اینقدر خدا رنگارنگ از مائده‌های آسمانی چیده است در سحرهای ماه مبارک رمضان، در روزه و دعا و مناجات رمضان، مبادا که ما از آن محروم باشیم. در میان این 100 صفت و نام و نشان چند نکته در باره ماه مبارک بسیار مهم است. خواهران و برادران بزرگ به اون توجه کنید. این در روایات متعدد آمده است. یکی این که ظرفیت قبولی اعمال در ماه مبارک رمضان با سایر وقتها متفاوت است. دو این که ارزش عمل در ماه مبارک رمضان به مراتب مضاعف است از اون عمل در غیر ماه مبارک رمضان. گاهی تا اینجا این نکته خیلی هشدار بخش است. یک آیه طبق آنچه که در پاره ای از روایات آمده، تلاوت و قرائت یک آیه مساوی است با چقدر؟ با قرائت کل قرآن در غیر ماه رمضان. این همون مائده آسمانی است. این فیض گسترده خداست. بندگان خدا، همه کسانی که در آستانه این ماه شریف قرار داریم و دارید، این خبرها در پیش روست. ما یک خبری که در اون یک سود عادی و معمولی باشد ما را برمی انگیزاند، به حرکت و شتاب وامی دارد. این خبرها را باور نداریم؟ اولیای الهی، پیامبر خدا، ائمه خدا به ما گفتند یک قبولی در ماه مبارک با غیر ماه مبارک فرق دارد. دو، ارزش عمل در ماه مبارک به اندازه ای مضاعف است که یک آیه قرآن برابر با همه قرآن، و تا اونجا که بعضی از اعمال تا بالای 1,000,000 برابر ثواب آن مضاعف می شود. این دو. و سوم، از عجایب ماه مبارک رمضان و ظرائف ماه مبارک رمضان اون جمله ایست که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده. بازم آمده جلوتر، عملها مقبول است بیش از وقتهای دیگر، اجر هر عمل به مراتب مضاعفتر و برتر است از سایر وقتها. دو، سه، این که عملهای عادی و غیر اختیاری یا شبه غیر اختیاری مثل یک عمل عبادی متقربانه مورد اجر و پاداش قرار می گیرد. این قابل وصف نیست. این مائده الهی یعنی اینها، این سفره‌های گشوده، این نعمت‌های ارزانی داشته شده یعنی این. نومکم فیه عباده و انفاسکم فیه تسبیح، خابیده داره عبادت میکنه، نفس میکشه عبادت میکنه. چرا؟ برای اینکه ظرف ماه رمضان یک غنایی و عمقی به عمل میده که تو عمل غیر اختیاری یا شبیه غیر اختیاری وقتی که در مسیر مائده الهیست اون هم میشه عبادت. این سه. و چهارم، این که ماه رمضان کفاره گناهان دیگر انسانه. اگر کسی ماه رمضان درستی را برنامه ریزی کرد، اگر سامان خوبی به خود برای بهره‌مندی از این همه نعمتها و نفحات الهی در ماه مبارک رمضان انجام داد، تمام بدیهای او می‌ریزد و پرونده او پاک می شود و آماده تقرب و لقاء خدا می شود. و تا آنجا که دستور داده شده در برخی از روایات به ملائکه که سیئات کوچک اشخاص را ننویسید، اینقدر این دروازه باز است و این چتر رحمت الهی گشوده است که میگه ننویسید خطاهای کوچک را این بنده ای که دل به رمضان سپرده است. در عشق خدا وجود او رمضانی شده و تقرب به خدا تمام وجود او را فرا گرفته است. و ملائکه را خداوند موکل کرده است که برای صائمان و روزداران و درک کنندگان ماه مبارک رمضان استغفار کنید، علو درجات آنها را از من و از خدا بخواهید. این دریچه های گشوده است. از میان اون صد نام و نشان و ویژگی همین 5-6 تا کافی است که ما و شما را تکان دهد. آماده یک زیارت محبوب و خدا کند. این راز بزرگ خدا در رمضان است. این در باب این 100 تا نام و نشان و وصف و توصیف درباره ظرف رمضانی زمانی رمضان است. غیر از اون ریز که بشیم شب قدر داستان ها دارد، ریز که بشیم روزه ماه مبارک رمضان به عنوان یک سر الاسرار الهی و گنجینه بسیار پر افتخار الهی توصیفات مزید و اضافه ای دارد. این همه نعمت و نفعه الهی در دست ماست بندگان خدا، هممون خود را آماده کنیم. امام رضا علیه السلام در همین روزهای پایانی و به سمت ماه مبارک رمضان به اباسلط عروی اون دستورات مفصل را طبق اون روایتی که نقش شده فرمودند که احتمال قوی سند معتبر هم دارد، فتدارک فی ما بقی من تقصیرک فی ما مضا من. اباسلط روزهای پایان ماه شعبان است، تو این چند روز آینده تدارک بکن گذشته را. و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، رو بیار به خدا، به اون چی که ارزش داره، سودمند به حال توست، اونی که به درد تو نمیخوره اون رو کنار بگذار، آماده شو. و اکثر من الدعاء والاستغفار و تلاوت القرآن و توب الالله من ذنوبک لیقبل شهر الله علیک. توبه کن، استغفار کن، گذشته خود را تدارک کن، دل را روانه کوی خدا و دوست کن. تا چی؟ تا اینکه ماه خدا به تو روی آورد، ماه خدا به تو روی آورد، خدا به تو روی کند. اینا لذت‌های فوق قابل تصور برای امثال بنده‌ای که غرق در امور مادی و دنیایی هستیم. ولی خبرهای بزرگی و نفع‌های روح بخشی وجود دارد. اونایی که دل زدن به دریا، وارد این راه و مسیر شدن، بهره ای از اون لذت‌های الهی و شادی‌های رمضانی خواهند برد. این راه گشوده است. علاوه ابواب السماء مفتوحه یا مفتحه، آگاه باشید، علا در ماه مبارک رمضان درهای آسمان به روی شما بندگان خدا گشوده خواهد شد، بیش از آنچه که در سایر ایام و لیالی و ماهای سال وجود دارد. این دریچه‌های رحمت الهی است، این ابواب گشوده آسمانی است. این ما و شما هستیم که باید خود را آماده ورود در این کاخ عظیم نعمتها و رحمتها و ضیافت بزرگ الهی کنیم. این آمادگی از دل شروع می شود، با فهمیدن این حقایق، با مجاهده با نفس، با مبارزه با هواهای نفس، با نگاه به خداوند و لطف او، با دستگیری خلق خدا، چون ماه رمضان جای اتصال خلق و خالق است. در ماه رمضان خلق و خالق در یک آینه تجلی میکنند. روزه دل را به اسرار الهی پرواز میدهد و همان روزه دل را به همدلی با همه محرومان و نیازمندان سوق میدهد. همزمان روزه به نحو ترکیب اتحادی دو فلسفه عمیق را دنبال میکنه، هم این دل گرسنه محبت انوار خدا خواهد شد، هم این دل گرسنه جای غمخواری همه محرومان و نیازمندان خواهد شد. فلسفه عبادی فلسفه جامعی است، هم خدا هم خلق خدا در فلسفه ماه رمضان تجلی کرده است. فتدارک فی ما بقی من تقصیرک فی ما مضا من لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز وجل. آماده این اقبال شوید، رو به سمت آینه رمضان کنید، خدا انوارش را در آن آینه خواهد تاباند. انوار و اشعه نور خدا بر دلهای شما حاکم خواهد شد. این ماه رمضان در پیش روست. ما یک آمادگی فردی و قلبی برای خودمان باید ایجاد کنیم. تهیع قلبی، دلدادگی روحی به این پدیده بزرگ و اتفاق عظیم الهی و قدسی، این وظیفه ماست. توبه، دعا، انابه، دلدادن به خدا، بازگشت از گناهان، پاکسازی درون، پاکسازی مال و اموال، همه و همه برای اون که لیقبل علیک، لیقبل شهر الله علیک. این اقبال را اگر میخواهیم باید آماده شویم. بی آمادگی، بی تهیؤ نمیشود وارد این دریای بیکران فیض الهی شد. و البته در کنار اون باید خانه خود را، محیط کار خود را، محیط جامعه خود را با مکتب و فرهنگ رمضان سازگار کنیم. باید بسازیم خانه و محیط خودمان را به گونه ای که نسل جوان ما این ابعاد معنوی ماه مبارک رمضان، این لذت‌های آسمانی را درک کند. اولین هدف ما آماده سازی فرزندان و نسل جوانمون باید باشد، نسلی که در معرض اون همه هجمه و خطر و تهدید قرار دارد، با شناخت رمضان و قرآن و درک این معانی حتما تحول پیدا می کند. باید محیط شهرمون را، خانه‌مون را با قرآن سازگار کنیم، آماده ورود در این کرامت الله و ضیافت الله کنیم. مسجدهای ما باید بیش از گذشته رونق بیابد. باید پایگاه حضور نوجوانان و جوانان دلداده معنویت باشد. باید قرآن در دل و جان و همه سبک زندگی ما نفوذ کند. ماه رمضان یک سرمایه بزرگ برای ساختن فرد و خانه و جامعه است. این سرمایه را مغتنم بشماریم، برنامه ریزی کنیم. همه مساجد، همه هیئت‌ها، همه مؤسسات، همه خانه‌ها، همه کارخانه‌ها، همه اصناف و بازار و تجارتخانه‌ها، همه ادارات، همه و همه ما باید به استقبال این ماه مبارک رویم. انوار مکتب رمضان و روزه اگر آمد، بسیاری از مشکلات رخت برخواهد بست. خدایا به ما توفیق بهره‌مندی از فیوضات عظیم ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرما و به همه ما توفیق آمادگی و آماده سازی جامعه برای استقبال از ماه شریف رمضان عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. و على آله الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق و لا سیما مولانا و امامنا الحجة ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار و خودم را بار دیگر به آمادگی برای ورود در ضیافت الله رمضان و بهره‌گیری از انوار تابناک رمضان و رعایت تقوا در همه احوال و شؤون سفارش و دعوت میکنم. خداوندا دل و جان و روح و روان و ضمیر ما و فرد و خانه و جامعه ما را مستعد ورود به حقیقت ماه مبارک رمضان و استفاده از مکتب تابناک رمضان بفرما. اولین سخن تقدیر و سپاس تقدیم شما مردم و جوانان و اصناف و گروه های گوناگونی که در ایران و استان و به ویژه در شهر عزیز ما یک افتخار بی نظیر و لااقل کم نظیر را در 21 دی و 22 بهمن آفریدید. آنان که در این راه پیمایی به امتحان بزرگ الهی شرکت کردند، فارغ از اختلاف سلایق، مطالبات، نظرات، دیدگاه ها، با خدا معامله کردند و عمق کارزار تمدنی اسلام با استکبار معاصر را فهمیدند. این ملتی که بیگانگان گفتند 30 و چند میلیون، این 35-6 میلیون شرکت کننده در جشن بزرگ انقلاب اسلامی و در دفاع از استقلال و عظمت ایران و آرمانهای بزرگ اسلام مشارکت کردند، رقمی که بیگانگان نقزن و معاند اعلام کردند 30 و چند میلیون است و تا بالای 40 میلیون هم گفته شده. یعنی تمام کسانی که در شرایط مشارکت هستند در این رفراندوم بزرگ، در این همه پرسی عظیم، در این جشن با شکوه انقلاب شرکت کردند. این افتخار از آن ملت و رهبری است. این افتخار از آن جوانان رشید و بزرگ ماست. کمیت این راهپیمایی فوق همه راهپیمایی های پیشین در طول این چند دهه بود تا رقم 40 میلیون. این رقم نه در ایران بی نظیر است، در دنیا شما این 40-50 سال را ورق بزنید در شرایط مختلفی که در کشورهای دنیا پدید آمده، حوادث بزرگ مردمی را می بینید، اما یک جمعیت 40 میلیونی با نسبت جمعیت در ایران، این پدیده بسیار بسیار نادر و شگفت انگیز و بی نظیره. از لحاظ کیفیت این حضور در شرایطی است که هر لحظه احتمال حمله به ایران می رفت، هر لحظه یاوه‌گویی ها و عربده کشی های دشمنان غدار ملت ایران و مستضعفان عالم وجود دارد. یک ملت به همه این یاوه‌گویی ها پشت کرد، به همه اون تبلیغات نه گفت، و یک حقیقت ناب را فهمید و خود را در یک کارزار بزرگ تمدنی نشان داد. این یک پدیده بسیار شگفت انگیز، حیرت آفرین و غرور بخش است. ملت ما نگفت با این رفراندوم بزرگ، با این حضورش پرشکوه، من اشکالات شما را نادیده میگیرم، مطالبات ندارم یا اختلاف آرا و سلایق ندارم، نقد ندارم. هرگز اینها در راهپیمایی نبود. معنای راهپیمایی تأیید بنده به عنوان یه فرد کوچک مسئول حتما نبود. معنای این راهپیمایی این بود که ملت ما فهمید وسط یک میدان حساس قرار دارد، در کارزار سنگین حضور دارد و نقطه عطف و سرنوشت ساز تاریخ ایران رقم می‌خورد. اینجا باید حضور داشت. زمانه ای که همه در جا زدند، همه کوتاه آمدند، این همه مصیبت ها دیده شد، 70,000 نفر قتل عام شدند در غزه، همه عقب نشستند، یک ملت در عالم شجاعت و شهامت و جسارت و حکمت و عقلانیت حضور در صحنه را داشت. بند کفش ترامپ را حکومت‌های بزرگ دنیا می‌بوسند، اما ملت ایران به همه این یاوه‌ها نه گفت و نشان داد اقتدار از اسلام و ایران و ملت بزرگ و شهید پرور است. معنی راهپیمایی 22 بهمن 1344 یک معنی متفاوت با همه حضورهای دیگر بود. این راهپیمایی نمایشگاه یک اقتدار بی‌نظیر اسلام و ایران در عصر جدید و در تاریخ بود. حالا عدد 40 میلیون باز هم بعضی معاندان میگن کیک و ساندیس دادند. میگن این عظمت و شکوه حضور مقابل 4 تا خرابکاری و اغتشاش را موازنه برقرار میکنن. این اکثریت قاطع برای اسلام آمدند، برای ایران آمدند، برای عظمت آینده ایران آمدند و این قدرت تولید شده جلوی بسیاری از مطامع را خواهد گرفت. دنیا میداند مقابل یک قدرت بی نظیر ایمانی و اسلامی و ملی در ایران است و مقابل این قدرت باید کوتاه بیاید و نمیتواند به اهداف شیطانی و اهریمنی خود دست پیدا کند. در محور دوم هم چند نکته ای پیرامون برخی از دستاوردهای ملت بزرگ و انقلاب شکوهمند شما ملت خواهم داشت. از دستاوردهای بزرگ کار شما که پای این کار و آرمان چند دهه ایستادید و این خیل عظیم شهدا را تقدیم کردید، تحمل کردید، پایداری ورزیدید، ایستادگی کردید، با خدا معامله کردید، دستاوردها کم نیست. یکیش فروپاشی نظام و رژیم سلطنتی در ایرانه. برادران، خواهران، ما با مشکلاتی مواجه می شویم، با گذشته را فراموش میکنیم، گاهی عمق مسائل را از ذهنمون میپره و فراموش میکنیم. این فراموشی چیز خطرناکی است. از میان ده ها دستاورد انقلاب با شکوه اسلامی و برای انقلابی که مال این ملت هست، یکی فروپاشی نظام پادشاهیه. بدترین نظام در عالم نظام پادشاهی است، نظامی که آغاز آن با کودتا و جنایت و تجاوز به حقوق مردم است. این سلسله های پادشاهی همه با زور و ظلم و ستم آمدند. یک، ذات نظام پادشاهی استبداد و حکمرانی فردی مستبدانه است. دو، ادامه نظام پادشاهی هم با یک وراثت بیمبناست، انتقال از کسی به وارث او بدون هیچ شاخص و ملاک. اینا اصول رژیم های پادشاهی است. 2000 سال در ایران، ملت ایران تحت این ستم بزرگ تاریخی بودند. ملت ایستاد، امام آمد، انقلاب یک چنین نظام تاریخی پوسیده و بی مبنای عقلی و فلسفی و شرعی را در هم کوبید. این دستاورد چیز کوچیکی نیست. دو، در هم کوبیدن نظام پهلوی. امروز خیلی انسان متأثر می شود که باید اینجا بایستد، در محافل سخن بگوید برای تبیین رذالت های این رژیم منحوس پهلوی در 50 سال. خیلی غصه داره. اونایی که تاریخ را دیدند، اونایی که بخشی از اون رژیم سرتاپا غرق در فساد را دیده اند، غصه می خورند که امروز باید برای یه گروهی توضیح داد که این بدترین رژیم تاریخ پادشاهی ایران بود. روی مغول را، روی رژیم های پادشاهی و سلسله ها و دودمان های قبلی را سفید کردن اینها با جنایت هایی که ورزیدند. امروز هم شدن به اقلیت تروریستی در دنیا مبدل شدن. چند تا نکته شما فقط در ذهنتون مرور کنید. اینی که الان ما در نحوست رژیم پهلوی میگوییم چیزی نیست که ما با انگیزه های خاص بگوییم. اطلاعات آن در نوشته های طرفداران رژیم پهلوی آمده است. منابع بی طرف و گاهی طرفدار آنها این سلسله و فهرست مفاسد بی نظیر این رژیم را برشمردند. یکی از بدترین فسادهای رژیم پهلوی این بود که برای اولین بار در تاریخ ایران پایه وابستگی حکومت به خارج را ریخت. ما صفویه داشتیم، حتی قاجار داشتیم، دودمانهای متعدد پادشاهی داشتیم، 1000 مفسده داشتند. اما اینکه فرمان از بیرون ببرند، نه، ایران یک قدرت بود، یک امپراتوری بود، از بیرون فرمان نمی برد. این خائنهای به ایران و وطن پایه وابستگی، فرمانبری و تبعیت از انگلیس و امریکا را ریختن. اون همه تو خاطرات علم و غیر علم و غیر علم بخوانید میبینید که این نخست وزیر را سفارت انگلیس گفت، این نخست وزیر را سفارت امریکا گفت، این فرمان را در معاملات این سفارت داد، اون فرمان را اون سفارت داد. خجالت نمی کشیدن از تاریخ ایران، از عظمت ملت ایران که استقلال سیاسی ایران، عظمت ایران را فروختند و شدن تابع قدرت‌های بزرگ و شیطانی. این بدترین نقطه سیاه در پرونده این رژیم منحوس است. دوم، دزدی و غارت اموال مردم، که باید کتاب ها راجع به این دزدی ها و غارتگاری های خاندان پهلوی خواند. اونی که تقریبا مسلم است با فرارشون از ایران بین 30 تا 50 میلیارد دلار بردند. همین هاییست که امروز میدن به خرابکارها، بردن تو بانک های دنیا. 30 تا 50 میلیارد دلار حداقل غارت منابع ملی و دزدی از اینجا و بردن به بیرونه که الانم با همین دارن گروه های تروریستی را تربیت میکنن. و سوم، فساد اخلاقی و جنسی بسیار زشت که در ارکان این طایفه عیاش نفوذ کرده بود که شرم میکنه انسان به این بی‌حیایی اشاره بکنه. و چهارم، سرکوب و شکنجه‌گری که در تاریخ منطقه کم نظیر ساواک، بدون هیچ حساب و کتابی اون همه فساد و شکنجه‌گری و استبداد و زیر پا گذاشتن همه آزادی‌ها و استقلال کشور در ابعاد سیاسی، نظامی، فناوری و فرهنگی. این رژیم پهلوی است. هر وقتم خطری پیدا می‌شد فرار کردند، مگر اینکه ارباب‌ها اومدن اونا رو برگردوندن. عاقبت این رژیم منحوس هم جوان‌های عزیز تبدیل شده به یک گروهک تروریستی مثل منافقین خلق، مقابل مصالح کشور، استقلال و عظمت کشور بایستند. و بدتر از همه اینها این بود که اینها با دین از اساس مخالف بودند. این 6-7 نکته رو شما کنار هم بگذارید، اون وقت میفهمید که انقلاب چه کرد. 22 بهمن ملت ما به رغم همه مسائل و تنگناها و سختیها این را فهمید. اکثریت قاطع ملت ما این را فهمیدند که اگر کوتاه بیایند کودتای 28 مرداد خواهد آمد، ویرانگری ها خواهد آمد. راه این مقابله پیروی از رهبری، امتداد راه شهیدان، حکمت و بصیرت عمیق و شجاعت در برابر دشمن است. ملت ما این توانایی و عظمت را از خود نشان داد. خدا را شکر، سپاس از همه هوشیاران و جوانان حکیم و هوشیاری که اینجور در صحنه حضور پیدا کردند. امروز وقت کار مضاعف است، ایستادگی بیشتره، اصلاح خطاهاست، بازگشت گروهایی است که در برابر منطق و گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری عظیم الشان نق میزنند و یاوه‌هایی میسرایند. تا اونجایی که آقای رئیس جمهور هم نسبت به اونها اون صحبت‌های خوب را انجام داد. شما به نام اصلاحات، به نام کذا، به نام کذا ارکان قدرت کشور را میخواهید هدف بگیرید، در زمین دشمن بازی کنید. این خطای بسیار عمیقه. هر کس هم با هر صبوری با شما بخواد رفتار بکنه، شما مرزهای بسیار حساس عظمت ملت ایران و انقلاب اسلامی را کنار گذاشتید. گروهایی، افرادی، این خطا قابل چشم پوشی نیست. اونهایی هم که مغی کردند وارد ضرب زدن عملیاتی به پیکره عظمت ایران زدند، اینها باید حتما مؤاخذه شوند. و البته وظیفه ما، همه ما، این است که نسل جوانمون را پاس بداریم، گفتگو بکنیم، ارزش بگذاریم، تبیین بکنیم. دیروز هم در شورای آموزش و پرورش، هم در شورای فرهنگ عمومی، هم در جلسه روحانیت معظم حفظهم الله، در همه اونها این مطالب مطرح شد که وظایف ما برای هم رسیدگی به مردم و گره‌گشایی از کار مردم بسیار حساس است. یک، هم در تبیین حقایق دین و اسلام و انقلاب باید اقدامات مبتکرانه و جدیدی انجام دهیم. دو، و هم این که راه و رسم ارتباط خوب با نسل جوان، دانش آموز و دانشجو و کارگران عزیزمان را پایه‌ریزی کنیم. سه، این وظیفه دستگاه‌های فرهنگی است، وظیفه خانواده هاست، وظیفه مسئولان مساجد و منبرها و جمعه و جماعتها باید مشعل نورافشانی، هدایتگری، انتقال حقایق و تولید قدرت وحدت و همبستگی و روشنگری نسبت به انحرافات و زوایای انحرافی در جامعه است. این وظیفه را از خانه تا مدرسه تا دانشگاه تا همه محیط ها تا جمعه و جماعت باید امتداد دهیم. این اون وظایف مهمی است که باید انجام شود. من همینجا اشاره بکنم مجموعه سرمایه گذاری به صنایع ما هم وظایف مهمی در اصلاح کارهاشون برای محیط زیست و مسائل مختلف دارن. هم در جلسه مفصل دیروز ما مواجه با این بودیم که مشکلات متعددی برای تولید سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های پاک، فناوری های پیشرفته وجود دارد. انتظار می رود تا حد اکثر مقدور دستگاه های استانی و کشوری به رفع این مشکلات در جامعه و برای شهر عزیز ما اهتمام ببرزند. تفاصیل اون را دستگاه های مسئول دنبال خواهند کرد، اما انتظار مردمم با این حضور و همراهی گره گشایی از این مشکلات است. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گناهان ما را ببخش، باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، ما را آماده ورود در ماه مبارک رمضان بفرما. سلام و درود ما را به انبیای الهی، اولیای الهی، پیامبر عظیم الشان فاطمه زهرا، 12 امام پاک و معصوم من و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا این ملت بزرگ و فداکار و آگاه و هوشمند را از همه خطرها مصون بدار. مشکلات آنان رفع بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. در گذشتگان این جمع، در گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، شهدای عالی قدر، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج امام عز تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.